الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از آن که معنی مطلق تا حدی روشن شد، حالا معمول این است که در کتاب‌های اصولی یک مصادیقی را برای عنوان مطلق ذکر می‌کنند و در معانی آنها بحث می‌کنند و بعد وارد در مسائل مطلق و مقید و اینکه کجا حمل مطلق بر مقید می شود و شرایط وجود اطلاق که عبارت از مقدمات حکمت، اینها رو بعد بیان می کنند. فعلا در رابطه با بعضی از عناوین و مصادیقی که عنوان مطلق برش انطباق پیدا می کند، یکی از اون عناوین عبارت است از اسم جنس. اسم جنس همونطوری که اون روز هم اشاره کردیم در معنی شایعن فی جنسه، گفتیم مقصود از این جنس، جنس منطقی نیست که در مقابل نوع و در مقابل فصل باشه. مقصود از این جنس یعنی یک معنایی که افراد مجانسه خودش رو شامل می شود، حالا جنس منطقی باشه، نوع باشه، فصل باشه، صنف باشه، مثل رجل که صنفان من الانسان، یا مرأة صنف آخر من الانسان. همه اینها اسم جنس برش اطلاق می شود و باز دائره اسم جنس محدود به جواهر نیست، بلکه در باب اعراض هم عنوان اسم جنس تحقق داره. مثل همین کلمه سواد، کلمه سواد این اسم جنس همه افراد مجانسه و تحت پوشش خودش رو فرا می گیرد و انطباق برش پیدا می کنه و هاکذا بیاض و سایر اعراض. بلکه باز دائره اسم جنس منحصر به جواهر و اعراض هم نیست، بلکه در رابطه با امور اعتباریه، اموری که یک واقعیت تکوینی ندارند و ما ازشون تعبیر میکنیم به امر اعتباری و مرحومای آخون قدس سره ازشون تعبیر می کند به عرضی، اینها هم اسم جنس هم، مثل زوجیت، ملکیت، رقیت، حریت و امثال ذالک. ملکیت مثل رجل اسم جنس همه ملکیت ها را شامل می شود و تمام ملکیتی که امر اعتباری هست تحت پوشش عنوان ملکیت. زوجیت ها کذا سایر امور اعتباریه نیز همین عنوان اسم جنس بهشون گفته می شود و اطلاق می شود. حالا بحث اینه که آیا اسم جنس برای چی وضع شده، موضوع لهش چیه و واضع در هنگام وضع چی را تصور کرده و لحاظ کرده؟ چون همونطوری که در باب حروف مطرح شد ما سه تا عنوان داریم: وضع، موضوع له، مستعمل فی. وضع یعنی اون معنایی را که واضع در هنگام وضع لفظ تصور کرده و ملاحظه کرده، بدون اینکه این قید لحاظ و تصور جزء او باشد، لکن وصف او این است که واضع او را لحاظ کرده. موضوع له عبارت از اون چیزی است که لفظ رو در برابر او وضع کرده. لذا گاهی بین وضع و موضوع له جدائی در کار. وضع عامه لکن موضوع له خاصه، همون طوری که مشهور در باب حروف همین معنا رو معتقدن که واضع هنگامی که کلمه من رو میخواسته وضع بکنه کلی ابتدا را، ماهیت ابتدا را تصور کرد، لکن لفظ من رو برای این ماهیت وضع نکرد، بلکه برای مصادیق و افراد این ماهیت وضع کرد. لذا متصور معنای کلیه، لکن موضوع له معنای جزئی، همونطوری که مستعمل و فی هم عبارت از معنای جزئیه. حالا در باب اسم جنس این معنا مطرحه که آیا واضع هنگامی که لفظ انسان رو میخواسته وضع بکنه اولا چه معنایی را تصور کرده و با چه خصوصیتی معنا را ملاحظه کرده، و ثانیاً برای چی وضع کرده لفظ انسان رو، که طبعاً اگر در همون موضوع له استعمال بشود این استعمال حقیقیه، و اگر در غیر موضوع له روی مبنای مشهور در باب مجاز استعمال بشه این استعمال غیر حقیقی خواهد بود. آیا در باب اسم جنس مسئله چجوریه؟ اونی که به نظر میرسه و انسان فکر میکند که واقعیت هم چنین باشه، اون اینه که وقتی که واضح لفظ انسان رو میخواسته وضع بکنه، فقط ماهیت انسان رو تصور کرده و حقیقت انسان رو که عبارت از همون معنای نوعی است که تحلیلش عبارت از جنس و فصل و به تعبیر ما حیوان و ناطقه، همین ماهیت رو تصور کرده، همین حقیقت رو ملحوظ کرده و لفظ انسان رو برای همین معنای متصور وضع کرده که وضع و موضوع له در اسم جنس هیچ گونه اختلافی نداره. قد تصور ماهیت الانسان و مفهوم الانسان و وضع اللفظ به ازای نفس الماهیه و به ازای نفس مفهوم الانسان. در مقام استعمال هم مسئله همین جوره. چه شما قضیه حملیه به حمل اولیه ذاتی ترتیب بدهید، مثل الانسان و بشرون بگید یا الانسان و حیوان و ناطق، بنابراین که اتحاد در ماهیت هم داخل در دائره حمل اولیه ذاتی باشه، چه اینجوری قضیه حملیه رو ترتیب بدید و چه قضیه حملیه رو به نحو حمل شایعه سنائی ترتیب بدهید، مثل زیدون انسانون، امرون انسانون. اینجایی که ما قضیه رو به نحو قضیه حملیه شایع سنائی ترتیب میدیم، این معناش این نیست که انسانی که در این قضیه محمول واقع شده با اون انسانی که در قضیه حملیه به حمل اولیه ذاتی مثل اهل حیوان و ناطق انسانون، اینا با هم فرق میکنه. نه هیچ فرقی بین این دوتا نیست. بین الحیوان و ناطق انسانون و زیدون انسانون از نظر مستعمل و فیه انسان هیچ فرقی وجود نداره، هر دو یک معنا داره، منتها در حمله اولی ذاتی که مبناش عبارت از اتحاد در مفهوم یا حداقل اتحاد در ماهیت الحیوان و ناطق انسانون، معناش این است که انسان ماهیتش همین حیوان و ناطقه، اما معنی انسان همون معنای خودشه، همون معنای ماهیتی خودشه، که در حقیقت وقتی که شما میگید الحیوانون ناطق انسانون، در قضیه حملیه به حمل اولی ذاتی که ندارید اینجوری تعبیر میکنید که الحیوان ناطق ماهیت الانسان، کلمه انسان در همون ماهیت و معنی خودش استعمال میشود که مطابق با موضوع له و مطابق با وضع در قضیه حملیه به حمل شایع صناعی هم مسئله همینه. وقتی که شما میگید زیدون انسانون، انسان رو در همون ماهیت انسان استعمال کردید، در همون معنای حقیقی انسان استعمال کردید. لکن ملاک، خوب دقت بفرمایید، ملاک قضیه حملیه به حمل شایع صناعی عبارت از اتحاد در وجود اون این است که موضوع با محمول اتحاد وجودی داشته باشند و به تعبیر دیگر موضوع یکی از مصادیق محمول باشه و یکی از افراد محمول باشه. پس در حقیقت وقتی که شما قضیه زیدون انسانون رو بر مبنای قضیه حملیه به حمل شایعه صناعی تحلیل می کنید، معنی زیدون انسانون این میشه: زیدون مصداقون من ماهیت الانسان. اما ماهیت الانسان همون معنی انسانه، در محمول چیزی اضافه نشده، الانسان ماهیت الانسانه، منتها نحوه و دو قسم بودن قضیه حملیه تغایر رو در این جهت ایجاد میکنه که وقتی میگید الحیوان و ناطق انسانون، میخواهید بگید این دوتا اتحاد ماهوی دارن، لکن این اتحاد ماهویش به کلمه انسان ارتباطی نداره. این مبناش این است که این قضیه حملیه به حمل اولی ذاتیه، و وقتی که قضیه حملیه به نحو شایعه صناعی یا صناعی رو ترتیب میدید، معناش این است که این موضوع در این قضیه مصداقون، اما این مصداقون به محمول کاری نداره، مصداقون من مصادیق ماهیت الانسان. پس در هر دو انسان در همون ماهیت الانسان استعمال شده، لکن تنوع قضیه حملیه و دو جور بودن قضیه حملیه این اقتضا رو داره، به طوری که اگر شما قضیه زیدون انسانون رو بخواهید به نحو حمل اولی ذاتی ترتیب بدید تصویر القضیتو کاذبتن. اگر زیدون انسانون رو کسی بر مبنای قضیه حملیه به حمل اولی ذاتی ترتیب داد، این کاذبه، برای اینکه زید لا یکون و ماهیته عین و ماهیت الانسان. زید با انسان نه اتحاد مفهومی داره و نه اتحاد ماهیتی داره. چرا؟ برای اینکه در ماهیت زید اون خصوصیات فردیه رکنیت داره. اگر یه فردی رو بخوان تحلیل بکنن، اون خصوصیات و عوارض مشخصه این نقش داره و رکنیت داره در معنی زید. لذا نمیتونیم بگیم زید با انسان اتحاد ماهوی یا اتحاد مفهومی داره. اون مقداری که محققین گفتن و واقعیت هم همینه، مسئله اتحاد وجودی مطرحه. گفتن الحق و ان وجود طبیعی این وجود افراده، نه ماهیت و طبیعی این ماهیت افراده. نه ماهیت طبیعی با ماهیت افراد فرق میکنه و ما نمیتونیم هیچ وقت بین افراد، ولو اینکه همه افراد یک کلی هم در یک جا جمع بشوند، نمیتونیم قضیه حملیه به نحو حمل اولیه ذاتی ترتیب بدیم. اون ارتباطی که بین کلی طبیعی و افراد وجود داره، او فقط اتحاد در وجوده، حالا یا در وجود خارجی مثل زید و عمرو بکر، یا در وجود ذهنی مثل تصورات متکثری که نسبت به طبیعت انسان و ماهیت انسان تحقق پیدا میکنه. و الا همون انسان متصور شما اگر عنوان متصور بودن زمیمه او بشه، این لا یکون و معنای انسان. اینم اتحاد وجودی با انسان داره، منتها اتحاد وجودیش در عالم ذهن و در وعاء ذهنه. فبن نتیجه اونی که انسان میفهمه در باب اسم جنس، انسان میفهمد که واضع وقتی که کلمه انسان رو میخواست وضع بکنه، فقط ماهیت رو در نظر گرفته، لفظ رو هم برای همین ماهیت وضع کرده. در مقام استعمال هم لفظ در همین ماهیت استعمال میشه و هیچ فرقی بین قضیه الحیوان و ناطق انسانون و زیدون انسانون از نظر معنای انسان هیچ فرق نمی کنه. محمول در هر دو قضیه ماهیت الانسانه. حالا نحوه قضیه حملیش حمل اولیه ذاتی باشه یا حمل شایعه سنائی باشه، اون ربطی به معنا و مستعمل و فیه کلمه انسان نداره. لکن از یک کلامی که ای رو عرض میکنم برای مطالعه، یک کلامی مرحوم محقق اصفهانی قدس سره در حاشیه کفایه دارن که از این کلام استفاده می شود که این قضایایی مثل زیدون انسانون و امرون انسانون، یعنی قضایای حملیه به حمل شایع صناعی، این اقتضا می کنه که ما در مرحله وضع که اولین مرحله است در مقام وضع، که همون مرحله تصور معنا لدل واضع باشه، یک خصوصیتی وجود داره که حالا کلام ایشون رو مطالعه بفرمایید ببینیم آیا کلام ایشون درسته یا نه. یک حدیث کوچکی بر یک زمان کمی عرض بکنیم. این حدیث به مناسبت ولادت با سعادت حضرت علی ابن موسی رضا علیهم الصلاه و السلام، خب در تحف العقول نقل شده. کتاب تحف العقول هم میدونید که سند نقل نمی کنه، لیکن چون نوع روایاتش متضمن بیان احکام نیست بلکه متضمن نصایح و مواعظ و وصایای ائمه معصومین علیهم الصلاه و السلام، لذا ایشون دیگه احساس نکردن که برای هر روایتی سندی نقل بکنن. بله بعضی از روایاتش مثل اون اولین روایتی که مرحوم شیخ در مکاسب محرمه از کتاب تحف العقول نقل می‌فرماید، خب اون مشتمل بر یک سری احکام در باب معاملات، اما نوعاً روایاتش خالیه از بیان حکمه. حالا این حدیث مختصره، انقدر مختصره که من از حفظ شدم، و اون این است که به امام علی ابن موسی رضا عرض کردند که کیف اصبحت یا ابن رسول الله، چجوری شما شب رو به صبح می آوری و وارد روز جدید می شوی؟ ایشون در جواب بر حسب این روایت این طوری فرمودند: اصبحت و به عجل منقوس و عمل محفوظ و الموت فی رقابنا و النار من ورائنا و لا ندری ما یفعل بنا. جدن قبلو این که سند هم نداره، لیکن کلمات ائمه علیهم السلام خودشون گواه بر خودشون هستند، مخصوصا در رابطه با این نوع مسائل. می‌فرماید که من صبح کردم در حالی که یک روز رو پشت سر گذاشتم، یک روز از عمر مقدر کم شد، اون هم یک کمی غیر قابل جبران، که جدن خود این یک نقطه حساسیه که در دنیا هر چیزی قابل جبران هست، حتی مسئله کسالت‌های شدید. لکن اونی که دیگه لا یمکن ان یعود و لن یعود الا در بعضی از مواردی به صورت اعجاز که در قرآن و اینها مطرح شده، خب او خارج از مسئله معمولی است. او عبارت از مسئله عمره. عمر امکان نداره یک لحظه ای که از انسان میگذره دیگه اون لحظه قابل برگشت باشه، و لذاست که از این سرمایه ای که به تدریج رو به تمام شدنه. شما ببینید اگر یک تاجری سرمایه ای داره، یقین داره که تا آخر عمر دیگه این سرمایه اضافه نمیشه و هر روزی هم مجبوره که از این سرمایه یک مقداری برای مخارج خودش کم بکنه و برداره. یک همچین موقعیتی ببینید چه اقتضایی داره، اینقدر برای این سرمایه مالی این چنینی که از یک طرف یقین داره که دیگه یک ریال هم به او اضافه نمیشه و از یک طرف هم مجبوره که هر روزی مقداری از این سرمایه رو برداره، چه مقدار ارزش برای این سرمایه قائله؟ عمر این چنینه بلکه بالاتر. لذا این موقعیت ها رو، این عرض می شود نیروی جوانی رو، این امکانات رو، این اوقات رو غنیمت بشمریم. یک انسان مخصوصا یک اهل علم علاقمند به علم و علاقمند به تبلیغ و ترویج خیلی میتونه از عمرش استفاده بکنه. مگر صاحب جواهر یک انسان بیشتر بود؟ اون هم در چه شرایطی؟ در شرایط نجف اون روز، که نجف امروزم تازه سالی 7 ماهش قابل سکونت نیست، با تمامی امکاناتی که براشون فراهمه. در نجف اون روز با نبودن وسیله، نه برقی، نه آب حسابی، نه امکاناتی، نه وسائل خنک کننده ای، ببینید چه مقدار موفقیت به دست آورد که برای همیشه فقهای بزرگ ما رو نسبت به کتاب خودش نیازمند کرد و انسان در هیچ مسئله خودش رو بی نیازه از صاحب جواهر نمی بینه و حتی کتابهایی که بعد از جواهرم تألیف شده اگر یه مطلبی توش باشه، انسان باید همون رو برای اطمینان و مزید اطمینان به جواهر مراجعه بکنه تا براش اطمینان پیدا بشه. خب یک انسان بود، لکن از وقت و از این سرمایه کاملا استفاده کرد و همینطور به حمد الله بزرگان علماء شیعه در طول تاریخ از شیخ طوسی گرفته تا این زمانهای متأخر اینا جدن از این سرمایه استفاده کردن و این برای ما درس واقعا. فکر نکنید که حالا یک اهل علمی بگه من تنها چه نقشی میتوانم داشته باشم. هزار جور نقش انسان میتونه داشته باشه، ولی به شرط اینکه برای فکر خودش، عمر خودش، جوانی خودش، امکانات خودش ارزش قائل بشه و بداند که این سرمایه روز به روز از دست انسان گرفته میشه و کم میشه و چیزی جای او رو پر نمی کنه. مخصوصا این بیان حضرت رضا سلام الله علیه برای ما اهل علم خیلی باید مورد توجه و اهتمام قرار بگیره. خب خود شما دیده اید، میبینید حتی در زمانهای خود ما چه بزرگان موفقی بودن که بعد از ارتحالشون آدم میبینه اینها عرض میشود ده ها جلد کتاب ازشون مونده. چقدر مؤسسات، چقدر تبلیغات، چقدر تربیت طلاب و شاگردهای فاضل، چقدر خدمات مختلف به عالم اسلام. اینها همه برای این بود که اینها فهمیدن که این سرمایه‌ای که به نام عمر در اختیارشون هست باید از این سرمایه حد اکثر استفاده رو بکنن. حالا این یک جمله، بقیهش هم اگر توفیقی بود که حالا خیلی نیازه به توضیح هم نداره، به عنوان تیمن این حدیث رو من ذکر کردم تا بعد انشاءالله.